أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لهم وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در مکاسب، در بحث بیع و مرحوم شیخ قدس الله نفسه، طبق قاعده‌ای که داریم در مسائلی که هست، به نظر من از اون بحث سابق که ما یوزوان به صحیح باشه چند نکته شاید موندیم، شاید فعلا دیگه چون مباحث رو مفصل عرض کردیم انشاءالله به اونا معلوم میشه. عرض شد مرحوم صاحب مکاسب، مرحوم شیخ قدس الله سره، متعرض شروط عقد شدن، یعنی در بحث بیع شروطی رو به عنوان شروط عقد و بعد شروط متعاقدین و بعد شروط عوضین و متعرض شروط شدن، و مثل بقیه علما، یعنی بحثی نبوده که حالا من مثلا مرحوم شیخ قدس الله سره تنها باشه. در دنیای اسلام اصولا برای بیع، برای اجاره، برای حتی هبه، شروطی رو معین کردن برای عقود که اگر اون شروط نباشه اون عقد فاسده، اصطلاحا عقد صحیح عقد فاسد، یعنی شروطی گذاشتن. و کرارن عرض کردم، ببینید این بحثی رو که ما الان میخونیم ممکنه چند ماه طول بگیره، چند ماه هم قبلیاش رو خوندیم، شروط رو خوندیم، خوب دقت بکنید این کارائیش با نسبت به زمان خودمون الان اگه بخوایم بگیم داره کم 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 رنگ میشه. من چون یه توضیحاتی رو سابقه عرض کردم، مرحوم شیخ یا علمای ما غالبا ننوشتن، این جزء به اصطلاح مقدمات ارتکازی است، یعنی در ارتکاز فقها بوده، حالا گفته نشده باشه اون مقدمه ارتکازی رو تصریحا عرض بکنم. عرض کردیم یک تقسیمی است که الان متعارفه در دنیای حقوق برای عقود، عقود یا شکلی هستن یا عقود رضایی، تقسیمات داره عقود، عقود شکلی و عقود رضایی. عقود شکلی عقود معینی هستن که قانون برای اونها شکل معین و چارچوب‌های معین کرده، اگر در ضمن اون چارچوب ها نباشه اون عقد فاسده. این اصطلاحا میگن عقد شکلی، مثلا عقد بیع باید اینطوری باشه، ایجاب و قبول باشه، ایجابش اینطور باشه، قبولش اینا رو میگن عقد شکلی. در مقابل اینها عقد رضایی یا عقود رضایی، عقود رضایی اصلا شکل نداره، هر چی طرفین ترازی کردن. عقود شکلی شکل داره، مثلا در بی باید معین باشه ثمن مثمن، نه در عقود رضایی میگه آقا من این امروز به شما میفروشم، امروز اگر مثلا پولش بدی اینقدر، دو روز دیگه پولش بدی مثلا 10% اضافه میشه، 5 روز دیگه پولش بدی 15% اینجور، اگر فلان کار انجام دادی اینقدر کم میکنه. با هم دیگه اتفاق میمونن که هیچ شرایط بی درش نیست. خب طبعا پیش ما این بی باطله دیگه، این بی باطله چون شرایط نداره، باطله. در دنیای امروز بیشتر سعیشون اینه که این عقود رضایی رو ترویج بکنن. اگر ما رفتیم دنبال عقود رضایی، تمام این بحثایی که داریم میخونیم زائده ها، بیهوده است، تمام بحثای ما بیهوده است، چون در عقود رضایی شکل نیست. و من اینو توضیحا عرض کردم، این خیلی مسئله مهمی است. در عقود رضایی غالبا تعلیل‌های مختلفی دارن، حالا یکی دو تاشم بگم. یکیش اینی که دنیای امروز توسعه پیدا کرده، روابط اجتماعی توسعه پیدا کرده، ما نمیتونیم محدود بکنیم به یک شکل‌های معین، اجاره شکل معین، بیع شکل معین، طبق اون شکل معین انجام بدیم. لذا باید این چارچوب‌ها رو بشکنیم، بریم به عقد رضایی، بریم به عقود رضایی. این یک راه، مثلا سنهوری در الوسیط بیشتر از این راه میاد. عده از آن دیگه میگن نه، اصولا از قرن 17 هم که در اروپا اصطلاحا رنسانس شروع شد، تجدید حیات ادبی شد، این مسئله اساسی مهمی که در اونجا شد بحث آزادی بود. همه حکومت های تفکرات لیبرالی و غیره، این حرفایی که الان میزنن، بحث آزادی اراده یکی از مباحث اساسی بود که از اون قرن 17 میلادی در اروپا روش کار شد. یکی از مظاهر آزادی اراده در قراردادها عقود رضاییه. من آزادم، محدود به قانون نمیتونه منو محدود کنه، من آزادم هر جور میخوام قرارداد ببندم، هر عقدی رو میخوام ببندم. دقت کردین؟ اگر ما قائل شدیم با آزادی اراده، این آزادی اراده تو عقاید میاد تو الی آخره، توی قضایای اجتماعی میاد، نمیدونم پارلمان الی آخره میاد تا میرسه به قراردادها، حقوق به اصطلاح معاملات. در معاملات اون آزادی اراده به این شکل بروز پیدا میکنه. و اون این که عقود اصولا رضایی نباشن، عقود اصولا شکلی نباشن، عقود رضایی باشن. من آزادم هر جور میخوام قید میزنم، هر جور میخوام قید بکنم.
بیمه مثل عقود
رضایی حساب میشه؟ بیمه رو سعی میکنم برش نظام بگذارم. حالا عرض میکنم اشاراتی هم شاید بکنم. دقت کردین؟ پس خوب در ذهن و حواسمون جمع باشه. ما داریم الان مکاسب میخونیم. این در عرض کردیم در ارتکاز علمای اسلام به جزء عقود شکلیه، فراموش نشه. حالا شاید تعبیر به شکلی و رضایی نکرده تارم شاید نشینده باشی، اما در ارتکاز کل علمای اسلام به اجاره جزء عقود شکلیه. لذا گفتن شرطش اینه، شروطش اینه، و اگر این شروط نبود میشه فاسد، اگر فاسد شد این آثار داره، اگر صحیح بود این آثار. این معنی عقود شکلیه. پس در دنیای اسلام از وقتی که ما این مباحث نوشتن، حتی خود آیه مبارک این تجارتن انتراز ادهی وزید رو باز آیه مبارک تجارتن انتراز شاید میخواد عقود رضایی رو درست بکنه. مهم ترازیه. نه، اینا منتفد نشدن. نه، ببینید دو بحثه. یه بحث این است که اصلا ما عقد نداشته باشیم، شکل نداشته باشیم، هر چی که ما ترازی پیدا کردیم بشه اون واجب الوفا باشه. یه بحث اینه که نه، بیع داریم، خود بیع رو از ترازی با ترازی انجام میدیم، با اکراه انجام میدیم. تجارتن ان ترازن، خود تجارت باید از ترازی صادر بشه، نه تجارت دیگه. تجارت یعنی بیع، نه اینکه خود تجارت یعنی خرید و فروش. اصطلاحا در لغت عرب عرض کردم چند بار، تجارت اصطلاحا در کلمات اقتصادی ها سه معنی، مردم، عرف و عوام و روایات و اینها سه معنا داره. مطلق خرید و فروش، حالا با این بقال یا لبنیات که میخره و میفروشه. دو، خرید و فروش امور کلی، کلی میخره و کلی میفروشه، که این در عرف ها میگیم تاجر، تاجر کسی که خرید و فروش کلی میکنه. سه، در اصطلاحات اقتصادی که الان در دنیای غرب میگن تجارت، یعنی تجارت خارجی نه داخلی. پس ما در روایات یا مثلا متاجری که مرحوم شیخ در کتب متاجر فصل در شرلامه میخونیم، اون متاجر یا در روایات ما تسعت اعشار رسف تجاره، روایات ما که تجارت توش هست، مراد اون معنای اوله، معنای عامه، خورده و درشت و ریز و درشت و خارجی و داخلی و تمام این اقسام رو شامل میشه، خصوصی یک قسم نیست. کلمه تجارت در روایات ما عامه، در تجارت در آیه مبارک هم عامه، نه خصوصا تجارت خارجی هستن، خصوصا تجارت کلی. دقیق فرمودید؟ پس بنابراین این تجارت، این عقد که اسمش تجارتی یا بیعه، این باید انترازن صادر بشه، نه اینکه هر جا ترازی بود اون خودش عقده. این دوتا معناز اشتباه داشته. ولذا عرض کردم خوب دقت کنید، مسلمه بین فقهای اسلام، این جزو مسلمات ها، این مسلمه بین فقهای اسلام که بیع و اجاره و این عقود همه عقود شکلیه. و من اضافه کردم، عرض کردم بخوایم با این تعبیر جدید، ما در اسلام دو مورد داریم که اینا رضایی هم، یکی خود عقده که رضاییه، یکی التزاماتی که در ضمن عقده، اونم رضاییه. خود عقدی که رضایی، صلح، از صلح جایزون بین المسلمین، این عقد صلح، مصالحه کردیم این طور بشه، صلح قابل قبوله. و اما اونی که چون اصطلاحا عقود التزامات هست، یک اصطلاحی هست الان به کار میاد، التزامات قانونی یعنی احکام، التزامات شخصی. التزامات شخصی چیزی که انسان خودش قرار میده، مثل نذر، مثل عهد، اینا رو اصطلاحا میگن التزامات شخصی. و قاعدش هم عرض کردیم، الاصل الاولی در جمعی التزامات شخصی بطلان، این خیالتون راحت باشه. چون شخص به ما و به شخص، مکلف به ما و مکلف، به اصطلاح موزی ها شهروند به ما و شهروند، این حق جعل نداره، حق التزام نداره، یعنی نذر، عهد، یمین. بلکه من عرض کردم فرض کنید نماز عصر میخونه، یاد شما نماز ظهر نخونده، عدول بکنه به نماز ظهر، اینم التزامه. هر نحوی که شما بخواید تصرف بکنی اسمش التزام شخصی است. اصل اولین است که تمام التزام، نیابت التزامه. چرا؟ چون شما دارین زیارت میکنین، میگه من به نیابت از پدرم زیارت میکنم، ولذا عرض کردیم در کل مواردی که التزامات شخصی است اگر باطل باشه اون عمل برای شخص واقع میشه. اصل اولی هم همینه، هر عملی مال شخصه، این بخواد به شخص دیگه قرار بده به جعل میخواد، این جعل شخصی است، جعل شخصی احتیاج به چیز داره، به حساب جعل به اعتبار داره. و اصل اولی این است که مواطن به ماه و ما، عربا میگن مواطن، ایرانی میگن شهروند، شهروند هم کلمه یا سیتیزن که کلمه غربیش، این شهروند به ماه و شهروند حق جعل نداره، حق التزام نداره به طور کلی، مگر اون التزاماتی که بیاد قانون اونو امضا بکنه. اصلا معنای اهل الله یعنی این خداوند متعال بی رو که امر عرفی بود جای خودش، اهل له فی محله، جای خودش قرار داد، امضا کرد. حرم الربا، محروم کرد شما رو از ربا، ربا رو کنار بزنید، دقت کنید، المؤمنون عند شروطهم، دقت بکنید، ما کان من نظر لله ففه به، دقت کنید، چون عرض کردم نزول در زندگی بشر سابقه چند هزار سال قبل از اسلام بود، وفاء به نظر و نظر سابقه در تاریخ بشر، تمام اینها التزامات شخصی هست. وقتی التزامات شخصی اگر خودش التزام باشه اسمش عقده، اگر ارتباط تو التزام باشه عقده، فقط التزام یک طرفی باشه عهده. فرق معاهده با معاقده اینه، امروز هم این دوتا رو فرق میگذارن، یه پروتکل به اصطلاح میگن که عقد باشه، قراردادهای اجتماعی باشه، یکی هم کنوانسیون که معاهده است، کنوانسیون ها یعنی معاهدات. حالا معاهدات عرض کردم اصل کلمه معاهدات که الان به کار میبریم، مثلا معاهدات بین المللی یا معاهدات منطقی یا مثلا قاره‌ای، اصل این هم در قرآن آمده، اصلا نحوه کیفیت تعامل علما اینجوری بوده، اصلش در قرآن بوده بعد تطبیقش. و امکان من قوم بینکم و بینهم میثاق، میثاق این کنوانسیون الان عربا میثاق، مثلا کنوانسیون بین المللی عربی میگه میثاق دولی، میثاق دولی یعنی کنوانسیون بین المللی. و امکان من قوم، یعنی اصل این که شما میتوانید با یک جامعه دیگر، با یک کشور دیگر میثاق داشته باشین، کنوانسیون داشته باشین، معاهده داشته باشین، اصل این در قرآن قبول شده. ولذا یه کافری که تقسیم کردن ذمی، کافر ذمی کافری است که در دنیای اسلام زندگی میکنه و ملتزم به اجرای قوانین همون نظام اسلامی میشه. اما کافر معاهد کافری است که خارج از دنیای اسلام زندگی میکنه، کشورش با دنیای اسلام رابطه داره. این معاهد غیر از کافر زمیست، اشتباه نشه. ما در اصطلاح عرض کردم اینم، حالا ما مباحث جانبی را مطرح میشینم، واقعا گاهی اوقات خیلی ابتلا داریم و اطلاعش خوبه. در دنیای متعارف فقه ما سه نوع کافره، یا حربیست، یا زمیست، یا معاهد. حربیش که واضحه که در حال جنگ، زمی هم در داخل دنیای اسلام. من فکر میکنم در بعضی از روایات دیدم، فکر میکنم، الان نمیتونم بگم چون ضبط نکردم، جاش یادداشت نکردم، اما به نظرم در بعضی از عبارات قدیم اهل سنت دیدم یک چهارمی هم اضافه کردن، مسالم، که این اگر بشه خیلی امروز کارگشاست. این نه معاهده، نه زمیه، نه محاربه، قسم چهارم کافر مسالم. مثالی هم که اونا می زدن، مسافری که کافر باشه وارد مثلا کشور اسلامی بشه، میاد اینجا پنج روز اینجا زندگیمون بد میره، این ازش ترمیان کافر مسالم. فکر میکنم شاید روایتی هم دیده باشم، فکر میکنم، الان نمیتونم، اما دیدم این تعبیر رو کجا دیدم یادم نمیاد، اما این خیلی میتونه کارگشا باشه. علایهانه این کلمه میثاق یا کنوانسیون هم در اصل قرآنی داره و علمای اسلام بناشون بیم بوده اون چی که اصل قرآنی داره مطابق با شؤون زمان اون رو استاد تطور بدن، پیشرفت بدن. این تا اینجا اصل این مطلب. پس ما یه عقود شکلی پیدا کردیم، یه عقود رضایی، عرض کردیم در اسلام عقود التزامات هم در دنیای اسلام و در دنیای بشریت شروط هم داریم. صحیحه در معنای شرط، التزامون فی التزام، شرط یعنی التزام فی التزام. مثلا این کتاب فروختم به شرطی که بر من یه نامه بنویسی، التزام بده که یک نامه بنویسه در خلال التزام به مبادله کتاب به 100 تومن مثلا، اصطلاحاً شرط. اون وقت عرض کرد شروط محدود نیستن به شکل، رضایی هست، متوافق علیه طرف ها. پس یک عقد رضایی داریم که صلحه، یک التزام فی التزام داری، نه التزام مستقل، التزام فی استقل، این هم رضاییه که اسم شرطه. این دوتا در اسلام ثابت شده. اون وقت مش خوب دقت بکنید در عقود شکلی، چون شکل داره شما در محدوده شکل عمل میکنید، روشن شد؟ در عقود رضایی چون شکل نداره، این تصور پیدا شده که چون شکل نداره شما هر کار میتونید بکنید، این نکته، هر جور شرطی رو میتونید انجام بدید، هر جور نظر رو میتونید انجام بدید، چون شکل نداره، التزام شخصیه. دقت کردی؟ حالا اون نظر باشه کنار، چون شکل نداره. عرض کردیم این خیلی لطیف، واقعا انسان احادیث که نگاه میکنه چقدر دقیق. عرض کردیم در شریعت مقدس در این دوتا که رضایی هستن چون شکل ندارن، اینا رو آمدن یک سقف بالایی برش گذاشتن، چون شکل که ندارن، شرط که شکل نداره، صلح هم شکل نداره، آمدن یک سقف بالایی برش تعیین کردن. درسته شما میتونید التزام فی التزام داشته باشین به حسب ترازی خودتون، لکن یه سقف کلی داره، اون سقفش خارج از قانون نشین. صلح کردین، نگید این شراب رو صلح کردن به 100 تومن، این نمیشه، شراب جا به جا نمیشه. شرط کردین به شرطی که مثلا شراب بخوری، این هم نمیشه، مثل لا نظر فی قطیع اترهم، لا نظر فی معصیه، ببینی اونجا هم داریم رضا خوب داریم. این خیلی عجیبا، اصلا این روایت الا شرطن حل حرامن از پیغمبرم نقل شده. من در بحث اول اشاره کردم المومن انده شروطه، پیش ما حدیث صحیح ابن زمان عبدالله نسنان هم باشه گذر اصلا تو روایت ما همین آمده، خیلی عجیب، یعنی واقعا این جزء اعجازه. الا شرطن احل حرامن او حرلم حلالن، یعنی برای شروط آمده یک سقف قرار داده، درستی شکل نداره، ترازیه، لکن حق ندارین از حدود شریعت خارج بشین، دست به حلال و حرام نمیشه بزنین. در صلح هم همینطور، این هم صلح هم داریم، این تو روایت متن روایته از صلح جایز و بینان، خیلی عجیبه در متن روایته. این من مطلبی رو که میگم حسب قاعده هم هست، اما این متن روایته از صلح جایز و بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، خیلی عجیبه، نداریم الا بیعا احل حراما، ببینید نداریم الا بیعا احل حراما، چرا؟ چون بیع خودش شکل داره، تا اون شکل نباشه باطله. صلح شکل نداره، چون شکل نداره باید یک حد بالایی برش تصور بشه که از اون حد بالا، من فکر میکنم اهل سنت، یعنی مثل بخاری، بخاری بگیرین تا بعد، بزرگان ائمه شأن اهل سنت حدیث المؤمن عند شروطه رو قبول ندارن، المسلمون عند شروطه یا المؤمن
صفار حسن ابن موسی خشاب یا سبب کلوب،
این که اسحاق ابن عمار عن امیرالمؤمنین برمیگرده به اسناده. بله نه، المؤمن عند شروطه عبدالله بن سنان در سندش هم صحیحه، غیر از این به نظرم صحیح، اون که قیاس ابن کلوب معلومه، اسحاق ابن عمار برمیگرده به امیرالمؤمنین. دقت فرمودید آقا چی میخوام عرض کنم؟ خیلی عجیبه که این نکته رو که من الان خدمتتون عرض میکنم، آقلایی هم هست و نکته غیره، خیلی به متنهی در روایات آمده، هم در صلح آمده هم در شرط آمده. الا شرط هم احتمالا بخاری و امثال بخاری به خاطر اینکه میگفتن اگه ما شروطی قائل بشیم هر چی میتونیم شرط بکنیم، خب اشتباهش هم اینجاست.
این که شرط صلح رو اینجور تعریف کرده تو روایت، خب همین شکل نیست؟
نه، این حد سخته. شما فرض کن این کتاب و 5 تا کتاب حالا مجهوله، مصالحه کردیم به 100 تومن، خب این قبول میکنه چون تحلیل حرام نکرده. دقت کردید؟ شکل نیست، نه این سخت کاره، یعنی التزام شخصی، خوب دقت کنید، التزام شخصی تا جایی نافذ است که با قانون برخورد نکنه، و این مطلب عقلایی هم هست، هیچ همه قوانین التزامات شخصی رو قبول میکنن، آزادی اراده به هم که گفته، لکن تا برسه به جایی که قانون نمیتونه برداره، که به شخص اجازه میدن اما نمیذارن با اجازه خودش قانون رو برداره. اگر گفت آقا شما آزادی اراده داری میتونی هر نحوه انجام بدی، قانون ما تفسیر کنیم با شرکت های فرض کنیم مثلا آمریکایی معامله نکنی، خب اون نمیتونه بگه خب من آزادی رو با شرکت آمریکایی معامله نمیکنم، اصلا با قانون نمیسازه، اصلا تنافی با قانون داره. اگر بنا بشه التزامات شخصی تا اینجا نفوذ پیدا بکنه که برسه به قانون، دیگه قانون لغوه و با التزامات شخصی قانون رو برمی‌داره. لیکن این نکته خیلی عجیبه که در روایات ما این نکته در دو جا آمده، یکی در شرط آمده و معلوم شد که در روایات ما در مجموعه میراث فقهی ما دو مورد از به اصطلاح عقد رضایی رو قبول داریم، لیکن سقف داره، شکل نداره اما سقف داره. اما عقود که 80 بنابر معروف مثل اجاره و هبه، تمام اینا شکل دارن. اگر طبق شکل بود صحیحه، طبق شکل نبود فاسده. وقت مرحوم شیخ به همین مناسبت چون شروط عقد نوشته، مرحوم شیخ آثار عقد فاسد رو متعرض شده. اولش هم اون قاعده ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده، این دیگه خیلی فاصله شد، چند ماه بلکه سال فاصله شد. الامر ثانی به حساب این چاپی که دست من هست 99، الامر ثانی من الامور المتفرعه على عدم تملک المقبوض بالبيع الفاسد، از کلمه اختصاص به بیع فاسد نداره، در کل عقود فاسد این بحث میکنم که اگر عقد فاسد شد چه آثاری داره. وجوب و رده فورا للمالک. خوب دقت کنیم مراد مرحوم شیخ از این امر دوم البته وجوب رد هست، لکن اون نکته ای که روش عنایت بیشتر داره فوریته. این همین چاپی که شده به حساب خودش عنوان زده در حاشیه کتاب، عنوان زده، عنوان رو در متن نیورده، این تحقیقی که این کتاب رو کردن عنوان رو در حاشیه چاپ کرده، مثلا نشه وجوب و رد المقبوض بل بیع الفاسد. این درسته، این حاشیهشون درسته، اما نکته این نیست. فوریت وجوب و رد نکته فوریته. یعنی اون نکته لطیف فقط رد نیست، فوراً باید رد بکنیم. تا فهمیدین به فاصله یک لحظه پیش خودتون نگه ندارین، دقت میکنه، چون فاسد که عقد فاسد ملک شما نشده، چون باید با اعتبار ملک شما بشه، اساسا اینکه ملک شما نبود، کتاب ملک شما نبود، طرف کتاب شما رو به 100 تومن، این کتاب ملک شما نشده، خیلی خوب نشده، باید رد بکنیم به مالکش، اون که خب واضحه. انما الکلام فورا خوب دقت این آقا که عنوان زده خیلی دقیق عنوان نزده، عنوان این بحث اینطوریه، فوریت وجوب رد. لذا مرحوم شیخ این کلمه وجوب ردی فوراً الی المالک، باید سریعاً، یعنی به عبارت اخرى هر لحظه‌ای که اول لحظه اول آنات امکان باید این ردش بکنه. اگر الان امکان رد داشت و نکرد و مون دو آن سه آن، حالا آن یعنی حالا دقیقه یا ساعت، این گناه کرده، خوب دقت کنه، ولو بعد رد بکنه، فوریت، این فوریت. لذا این بحث غیر از بحث اصل رده، اصل رد خود چون ملک اونه شده باید ملک ممالکش رد کنه، این که خب اصل رده. این نمر کلام اضافه بر رد فوراً باید رد بکنه، در اون اولین لحظات امکان باید رد بکنه، تا ممکن شد باید رد بکنه. و ظاهر انه من ملا خلاف فیه علا تقدیر عدم جواز تصرف فیه، اگر تصرف در اون، حالا تصرف رو به معنای خود نگهداری بگیریم، کما یلوه من مجمع الفائده. البته عرض کردم همین در بحث حجت خبرم، در بحث عرض کردم مرحوم شیخ هم به تلقی اصحاب، لیکن به خبر، حالا به سند بعدش باشه، بعدن تلقی اصحاب، این قبول اصحاب پیشون خیلی مهمه. این یلوهو یعنی لا خلافی، بل سر رهف تذکره کما انجام مقاصد ان معونت رد علی المشتری. بحث دومی که ایشون در اینجا داره، بحث اول رد، بحث دوم فوریت، بحث سوم معونه رد. این معونه ردن بر مشتری است، لوجوب مالایت مرد دو الا به. ما برای توضیح بعضی عبارات مرحوم شیخ عبارتش تبرکم به عبارت ایشان، این اصطلاح لوجوب مالایت مرد و الا به، این همون اصطلاحی است که قدما در باب وجوب مقدمه به کار می‌بردن، اصطلاحا بحثشون اون مالایت، بعضیشون سابقا تعبیر اینطور میگه میگفتن وجوب مقدمه الواجب، بحثان وجوب مالایت مل واجب الا به، این مرادش اینه، مقدمتا للرد، یعنی اونی که واجبه اساسا رده. خب اگه میخواد رد بکنه باید مثلا سوار ماشین بشه بره خونه اون آقا به ایشون بده، این معونه ماشین سوار شدن رو کی باید بده؟ ایشون میگه باید ایشون بده، چون رد بر ایشون واجب، اونم مقدمه واجبه. تا پس این تعبیر لوجوب مالایت مرد و الابه یعنی لوجوب مقدمت الواجب، ایشون اینجور نوشته کمی. و اطلاقه بعد ایشون یک اشکالی خود شیخ میکنن، اشکالش اینه که حالا اگر رد بر ایشان، فرض کنید آقا در یک کشور خارجی هم هست، من باید هواپیما سوار بشم و مشکلات ویزا و الی آخر مشاکل، یشمل مالوکان فی ردهی معونتون کثیره، این اطلاق این اقتضا رو میکنه، الا ان یقید به غیرها، مگر اینکه بگیم نه به غیر معونه کثیره، معونه کثیره دیگه معونه برش نیست، به ادله نفی ضرر. پس بگیم یجب علیه رد و معونت رد علیه الا ان یکون فی رد معونتون کثیره هین زن لیسر به خاطر ضرر. ببینید من یکی یکی مباحث جدا میکنم، چون بعد از شیخ روی تک تک این مطالب بحث شده، روی تک تک این مطالبی که ایشون فرمودن، یکیش هم ادله نفی ضرر. البته این بحثایی که من در ادله نفی ضرر در این حواشی که آن دارن که بعضیشو میخونیم، ولی برحال بیشتر خود مبنای شیخ رو در لا ضرر قبول کردم. اینم من توضیحات سابقا چند بار عرض کردم، خیلی توضیح طولانی میخواد، بحث لا ضرر انصافا بحث سنگینیه اثباتش. امثال مرحوم شیخ لا ضرر رو به معنای نفی ضرر میدونن، به این معنا که در شریعت مقدسه ضرر وجود نداره، به این معنا که شارع هر جا که ضرر بیاد اون حکم بر میداره، بلکه به این معنا که یک چیزی به جای او قرار میده. خوب دقت کنه، مثلا اگر شما یه چیز خریدین 10,000 تومان بعد اون شو قیمتش 1,000 تومانه، دیگه نمیگه اوفو بالعهود، واجب بر تو وفا بین وفا نکن، بلکه به این معنا خیارم قرار خیار قرار. اینا یکی یکی شرح دادنش یه خودش یه طولی داره که الان جاش اینجا نیست. شیخ این مبنا رو داره و من توضیحاً عرض کردم این حدیث لازرر و این معنای لازرر یه معنای بسیار مهمه و ریشه های این لازرر به مدینه برمیگرده، در بین ما، در بین روایات ما به امام باقر برمیگرده، در بین اهل سنت چند تا روایت یکی دو تا نیست و به عده از صحابه برمیگرده فقط نیست. و یه توضیحات تاریخی مفصلی عرض کردیم و توضیحش عرض کردیم در قرن دوم هم که قرن فقها هست، هنوز اول و دوم فقها هست، بیشتر در لسان فقها لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام بود، در کتب حدیث بیشتر لا ضرر ولا ضراره، نادرن آمده لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. در کتب فقه بیشتر لا ضرر ولا ضرار فی الاسلامه. چرا؟ چون میخواستن از لا ضرر استفاده کنن، هر حکمی که به مرحله ضرر رسید برداشته میشه، ببینید حکم برداشته میشه. خب این اگه میخوام بگم فی الاسلام باید باشه دیگه، غیر از لا ضرر ولا ضراره. و عرض کردیم عده از کتب لغت که اصطلاحاً در اون زمان معروف بود به غریب الحدیث، عده از کتب مثل نهای ابن اسیر، مثل کتاب غریب الحدیث ابو عبید در چهار جلد چاپ شده، اینا شرحی بر احادیث دادن، کتب لغوی که در این کتب لغت که کتب روایات هم آوردن، اینا هم بیشتر لا ضرر ولا ضراره. من روشن شد براتون؟ در کتب حدیث و در کتب لغت که شارع حدیثن بیشتر لا ضرر ولا ضراره، در کتب فقه بیشتر لا ضرر ولا ضرار فی الاسلامه، چون ازش استفاده قاعده مهمی رو در باب احکام ضرری کردن، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام به اصطلاح. دقت فرمودید؟ و لکن عرض کردیم سعیش همون لا ضرر ولا ضرار غیر فی الاسلام ثابت است، بحثش طولانیه. وقت مرحوم شیخ مبناش اینه. بعد از مرحوم شیخ یکی از این مبنایی که مرحوم شیخ فرمود مبنای عامه مسلمینه. بعد از مرحوم شیخ مثلا شیخ الشریعه مبناش اینه که لا ضرر نهی اصلا، نفی نیست، یعنی به کسی ضرر نرسون، مثلا معناش این نیست. به قول خودش ایشون میگه من یک مدتی متحیر بودم چرا این حدیث با اینکه معتبر است و زیاد است و اصحاب عمل نکنن، بعد میگه نه اصلا اشتباه به هم دارن اصحاب، یه قول گفتن لا ضرر ولا ضرار نفی باشه، شارع نگفته من ضرر ضرار برداشتن، نه خطاب به ماست، شما به کسی ضرر نرسون، شما که مؤمن هستید مسلمان هستید به مؤمن و مسلمان ضرر نرسون، مراد نهیه. پس این مبنایی رو که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودن، این مبناست بر اینکه نهی نفی باشه. و نکات دیگری هم هست که بعد از شیخ الشریعه باز مطرح شده، یه احتمالی هم آقای خویی دادن توی مسوار اصول که لا ضرر نفی باشه، لا ضرار نهی باشه. خیلی عجیبه، جمع به دو تا مبنا، نصفش نهی باشه نصفش نفی باشه. لا ضرر ان شاء الله من چپ نگرفته باشم، به نظرم همینطوره، چون حالا به هر حال مبنا رو قبول نداشتیم. حالا یا یکیش نهی یکیش نفی قرار است که مرحوم آقای خویی توی مصباح دارن، تو استاد ما از لای سیستانی هم خیلی اصرار روی مبنا دارن. آقای خویی به عنوان احتمال آوردن مثلا نیم سطر یک سطر، اما ایشون چند صفحه سرکن شرح. علایان ما مفصلا عرض کردیم که ظاهر حدیث نفیه، هر دوش نفیه، لکن این که در شریعت مراد باشه این ذهنیتی که آدم داره این درست نیست. توضیحاتش دیگه طولانیه، جای تمسک به ادله نفی ضرر نیست. بعد ایشان میفرماند دیگه، حالا این بحث چون متعرض میشه، چون آقایانی که بعد از شیخ آمدن غالبا این اشکالی کردن که اصولا معونه رد بر مشتری باشه این ضرره، حالا مواد کثیر باشه قلیل باشه، معونه کسی رو قلیل ضرره برش که این رد سوار ماشین بشه برسون، حالا اتوبوس سوار بشه، تاکسی سوار بشه، بخواد بره چند هزار تومان بده یا سوار هواپیما بشه چند میلیون بده، بالاخره ضرر ضرر دیگه. فرق بین کسی اینه که از اشکالاتی است که اینجا به شیخ قدس الله نفسه شده، چون اینا رو بعد میخوام توضیح بدم دیگه، فقط در حد اشارات که کجاها اعتراض شد. بعد مرحوم شیخ ما یدل علیه، این یدل علیه وجوب و رد فوراً ها، هم وجوب رد هم فوریت. ان الامساک آنن ما تصرف فی مال غیر، یعنی به عبارت اخرى چون تصرف در مال مردم بدون اجازه اون درستی است، به قول مرحوم ناهیانی، حالا چون من نمیخوام الان عبارت ایشونو بگم، این بالملازمه معناش این است که هر آنی که امکان داره باید رد بکنی. آنن فآنن، الان امکان داشت رد نکرد این حرامه. پس به قولشون بالمطابقه، دلالت بر حرمت تصرف میکنه آنن ما، بالملازمه بر وجوب رد فوراً. اگر بنا شد هر لحظه حرام باشه یعنی فوراً. بله این اشکال مرحوم سید یزدیه، مرحوم آقای یزدی اشکال میکنه که رضایتی داره اون میتونه اثر بکنه، اون عرض کردم حالا بعدش. ان الامساک آنن ما تصرف فی مال الغیر، طبعا یک اشکال همینه که الان ایشون کردن، چون بعد میخوام بخونم اشکالات رو. اشکال دیگه هم که خود شیخ منتبه شده، آیا امساک تصرفه؟ امساک آره، کتاب این آر خریدیم عقدم فاسد دو. من کتاب رو نمیخونم، کتاب گوشه خونه منه نگه داشتم، دقت کنیم، تصرف توش نمی کنم، تو تاخچه گذاشتم، آیا اینم تصرف یا نه؟
نگهداری هم تصرف
ها، همین اصلا خود این ببینید شیخ داره ان الامساک آنن ما تصرف آن. یک اشکالی این بحثا لطیفه، این بحثا رو با دقت یعنی کلمه کلمه میخونم، میخوام بگم که روی این مباحث رو کلمه کلمش کار میشه. تصرف فی مال غیر به غیر اذن، به غیر اذن از کردم، چون بعد میخونم مرحوم آقای یزدی میگه نه به غیر اذن نیست، همینی که بهش داده اذن داره،
مثل
قصر نیست، مثلا داده بهش. فلا یجوز، این امساک لا یجوز، آیا امساک گذاشتن کتاب تو سقف توی تاخچه خونه این تصرف در کتابه؟ نه کتاب باز کنم بخونم. لقوله علیه السلام عجل الله تعالی، این در توقیع مبارکه، لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. میخوان آ بیاریم در تبرک حدیثم میگم منم یکم استراحت بکنم. در این چاپ قدیم جلد 17 ابواب غصب باب اول حدیث 4، اینو اگه محبت کنیم بخون، این جزء توقیعات حضرت مهدی صلوات الله سلام علیه و ارواحنا فدا، لا یجوز لاحد ان یتصرف مال غیرهی، در اینجا رو تطبیق کردن به مال بایه، چون مشتری حق نداره الا به اذنه. مرحوم سید یزدی میگه اینجا ولو عقد فاسد باشه اذن هست، پس اشکال نداره. روشن شد؟ این مطالبی است که ما خواهم یکی یکی کلامی که در
حلو داره احد یتصرف فی مال غیرهی،
وقتی اینجا امام داره یتصرف، دقت کنید یتصرف، این نگه داشتن تو تاخچه هم یتصرف صدق میکنه یا نه؟ حالا سندش هم بخونی، حالا که خوندی مصدرش رو سند
استهلاک داره، همش
بله آقا
یه جایی هست استهلاک داره، اون نگهداریش فقط مثل کتاب نیست که استهلاک
نه بحث سر آنن ما هم هست اشتباه.
آنن ابل حسن محمد بن جعفر الاسدی.
ابل حسین ایشان، ابل حسن نیست. محمد بن جعفر از به حساب بزرگان شیعه است که در کوفه بوده. در بغداد به معز دره آن تهران آمده بس. برای نشر دعوت. محمد بن جعفر الاسدی بوده. ایشون بیشتر به محمد بن ابی عبدالله بهش میگه. ابل حسین کنیه ایشان بود. ان ابل حسین محمد، این از ترجیحاتی است که حتما توسط به نظر محمد بن عثمان بود باشه. قال کتب تو اله یا کتب اله محمد بن عثمان.
و ان ابی چیز دیگه نداره.
ان چی آقا؟
العواب الاربع بعد ادام ان محمد بن یعقوب لینی رفع و عن الزهری قال ادامه داره و ان ابل حسن این حسن نمیشته
ابل حسین
ابل حسین محمد بن جعفر الاسدی قال کان فی ما ورد علیه من الشیخ ابی جعفر محمد بن عثمان.
از که محمد بن عثمان نائب دوم. این اسدی خودش هم به صورت عرب هم اصیل هم هست. چون ما توی ربات ما خیلیشون عرب نیستن، موالی هنیشون عرب، اما آمده در تهران، در قم، در ری،
سکن ری،
بله، برای نشر دعوت و مخفیانه هم زندگی میکنه. کلینی از ایشون نقل میکنه، ادی دیگه هم نقل و چیزهای خاصی هم داره. همین زیارت جامع مال ایشون دیگه هست. زیارت جامع معروف رو مرحوم شیخ صدوق از مشایخش از ایشان نقل میکنه. خیلی احادیث عجیب غریب، یعنی نابی داره ایشان، محمد ابن جعفر یا محمد ابن ابی عبدالله الاسدی الرازی. بله. لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. روشن شد؟ بعد میگه ولو نوقشه فی کون الامساک تصرفا. من که مناقشات رو گفتم که امساک دیگه تصرف نیست، کفا عموم قوله صلی الله علیه و آله و سلم باب ابواب مکان مصلی باب 3 حدیث 3. البته این لفظ نیست، حاشیه هم نوشته لا یحل مال امرئ مسلم لاخیه مسلم لاخیه الا ان طیب نفسه. تو بعضی نسخ هم نظرم طیبت نفس منه داره،
البته داره الا انه روا عن الضعفاء و کان یقول بالجبر و تشبیه.
حالا جبر و تشبیهش روشن نیست، یار بیان ضعفاء احتمال داره. چرا محمد ابن جعفر؟ بله. این حدیث رو بخواییم بخونید ببینید. لا یحل مال امرئ مسلم لاخیه الا ان طیب نفسه. فرق این روایت با اون روایت چیه؟ در اون روایت داره لا یجوز لاحد ان یتصرف، یجوز خورده به تصرف. در اینجا لا یحل خورده به خود مال. این خیلی با هم دیگه فرق میکنه. ببینید گاهی اوقات حکم میخوره به اعیان خارجی معینه، مثلا یهل لوله که مثلا رمان انار برای تو حلاله، یعنی اکل. آقا این بناشون به اینه حرمت علیکم و مهاتکم، حالا یعنی ازدواج مثلا، بناشون به اینه. تو همین از همون کتاب قدیمی خودمون مثلا معالم هم تو بحث مجمل مبین داره که اگر احکام تعلق به اعیان گرفت در اونجا از هر آثار مراد جمعی آثار مراد، احتمال تا ما دادیم که جاش اینجا بحثش اینجا نیست. اما اگر رفت رو عنوان لا یحل مال امرئ مسلم، خوب دقت بکنه ببینید لا یحل مال امرئ، نگفت لا یحل مثلا زعفران یا رمان یا مثلا فرسون زردالو یک مسلمان. اگر لایه لو عنوان روی مثلا یه چیز لباس امرئ یعنی پوشیدن، اما وقتی رفت رو عنوان مال، عنوان مال شامل جمیع انواع تصرف. این بحث در اینه، شیخ میخواد این در بیاره. روشن شد چی شد؟ نه اینجا تصرف نداره. لا یحل مال امرئ مسلم،
حالا اینا من دعا هم پیدا کردم ولی یه جوز اخص و مال المسلم به غیر طیب نفس منه،
به غیر طیبت نفس منه اینم داریم نداره. به نظرم در غیر دائم هم دیدم من طیبت نفس منه هم داریم، به نظرم تو اول لالی هم آمده
اولی. خب چون قبل از
برم دائم هم نقم به نظرم اونجا طیبت نفس داره، تو ذهنم این طور الان
مستدرکم. بله
اما اولی نقم علا ای حالین. خوب دقت بکنید این سابقه هم داره ها، خیلی مهمه این سابقه هم داره. مثلا اگر آمد گفت که سأل تو عن صلات فی الذهب، قال خب این صلات در ذهبه، اما اگر گفت نها عن الذهب، این نها عن الذهب همه انواع تصرفات میگه.
یعنی به ماشین همسایه بدون اجازه فکر نکنید
فکر نکنه
فکر
ببینید فکر کردن که خلاف ظاهره. بله یه چیزایی در نظر عرف اصلا حساب نمیشه، مثل یه کسی چراغ روشن کرده همسایه من زیر نور اون مطالعه میکنم، این اصلا خارجه استضاعه به ذوق غیر، به اصطلاح خودشون استضاعه به ذوق غیر، نمیخواد داره فکره، حالا یکی همسایه از این چراغ روشن کرده الزام نمیده، من دارم در نور اون مطالعه میکنم، اینا رو میگن انصراف داره، از این جور چیزا انصراف. هی سویت بلا
ولی دیده نفس که هست چون خودش
ها این بحث تیب نفس بحث اونجا اذنی دیگه. حیث یدل علی تحریم جمیع الافعال المتعلقه به، دقت کردین نکته چی شد؟ اونجا لا یحل ان یتصرف بود، اینجا لا یحل مال. مرحوم شیخ میخواد بگه این روایت شامل ما نحنفی میشه، امساک هم جزء این میشه، این کتابی که مال غیره لا یحل مال امرئن شامل این امساک هم میشه الا ان تیب نفسه، امساک کتاب تو اتاق تو هم شاملش میشه، ولو باز نکنید، ولو مطالعه نکنید، اون دقت کنید بکنید، تصرف درش نیست، همین امساک هم، چون گفت لا یحل مال امرئ مسلم، چون گفت مال امرئ مسلم تحلیت خود به اصل مال شامل میشه. و اما توهم انها دا به اذن حیث انه دفع او به اختیار شیخ این آورده فمندفع اون به انما ملکه او یا عوضن، این چون به عنوان عوضیت داده فعلن تف از صفت العوضیه. بله نه. دیگه چون وقتم دیگه تمام شد، این بحث رو هم اگه بشه میذارمش روی کتاب خود مرحوم سیدی یزدی، اونجا متعرضش میشه، یعنی رأی ایشونه که متعرض میشه.